بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحریم ایران به توافق رسیدند. دادگاه لاهه اعلام کرد استقلال کوزوو ناقض قوانین بین المللی نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا خواستار تشکیل فوری دولت جدید عراق شد. ساعت 8 بامداد امروز اول مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی است. سلام و صبح بخیر شنوندگان گرامی، امیدواریم که روز جمعه خوب و آرام و بی دغدغه‌ای رو آغاز کرده باشید و امیدوار هستیم که همچنان در طول روز شنونده رادیو فردا باقی بمانید. به مجله صبحگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد و مهرداد میردامادی در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، میزبانی شما را عهده‌دار هستیم و به رسم معمول با خبرها از نوع تازه ترین اونها آغاز میکنیم. از مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد مجموعه تحریم‌های جدید این اتحادیه علیه ایران به توافق دست یافتند. قرار است این مجموعه تحریم‌ها روز دوشنبه در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا به تایید نهایی برسد. این توافق بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل حاصل شد. بر اساس مجموعه تصویب شده، تحریم‌های جدید بیشتر متوجه صنایع نفت و گاز ایران خواهد بود. این تحریم‌های مضاعف به دلیل خودداری ایران از توقف فعالیت‌های مناقشه برانگیز هسته‌ای‌اش اعمال خواهد شد و علاوه بر اقدام‌هایی است که شورای امنیت سازمان ملل اواسط خرداد ماه علیه ایران تصویب کرد. دادگاه بین‌المللی لاهه اعلام کرد استقلال یک جانبه کوزوو از صربستان در سال 2008 میلادی ناقض هیچ یک از قوانین بین المللی نبوده است. رئیس دادگاه بین المللی لاهه هیساشی اووادا نظر مشورتی 14 قاضی عالی ترین مرجع حقوقی سازمان ملل را این گونه اعلام کرد.
The court has concluded above that the adoption of the declaration of independence of the 17th of February.
دادگاه به این نتیجه رسیده است که اعلام استقلال به تاریخ 17 فوریه 2008 ناقض قوانین عمومی بین الملل، قطعنامه 1244 شورای امنیت یا چارچوب قانون اساسی نبوده است. در نتیجه اعلام استقلال ناقض هیچ یک از قوانین بین المللی نبوده است. این نظر دادگاه بین المللی لاهه به رغم مخالفت صربستان و روسیه مورد استقبال ایالات متحده قرار گرفت. واشنگتن از سایر کشورهای جهان از جمله صربستان خواست تا استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از احزاب رقیب در عراق خواست که بیدرنگ دولت جدید این کشور را تشکیل بدهند. این درخواست در بیانیه‌ای که کاخ سفید روز پنجشنبه منتشر کرد بازتاب یافته است. انتخابات پارلمانی عراق اسفند ماه گذشته برگزار شد، اما ائتلاف‌هایی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کردند بر سر انتخاب نخست وزیر و کابینه جدید به توافق نرسیدند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه همچنین با کریستوفر هیل سفیر ایالات متحده در بغداد و ژنرال ری آدیرنو فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق دیدار و گفتگو کرد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان فرمانده ارتش آن کشور را به مدت 3 سال در سمت خود ابقا کرد. آقای گیلانی که در نطقی تلویزیونی این تصمیم را اعلام می‌کرد اضافه کرد پس از مشورت با آصف علی زرداری رئیس جمهوری تصمیم گرفتیم که نظر به نقش مؤثر ژنرال اشفق کیانی در جنگ علیه تروریسم و تقویت حکومت قانون در کشور وی را در سمت خود ابقا کنیم. ژنرال اشفق کیانی پیش از رسیدن به فرماندهی ارتش پاکستان رئیس اداره اطلاعات آن کشور بود. ژنرال کیانی 3 سال پیش از این در زمان حکومت پرویز مشرف به فرماندهی ارتش پاکستان منصوب شد.
با سپاس از مهرداد میردامادی خبرها را از او میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله صبحگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. کره شمالی مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را تهدیدی جدی برای منطقه خواند. روز پنجشنبه سایت رهبر جمهوری اسلامی پاسخ او به استفتایی درباره التزام به ولایت فقیه را حذف کرد. نظر یک جامعه شناس آشنا به مسائل دینی را جویا شده. تلاش رسانه‌های آمریکایی برای حل معمای جاسوسی شهرام امیری با یک خبرنگار آمریکایی که کارشناس در حل معماهای خبری است گفتگو کرد. گزارش هفتگی کارشناس فرهنگ و ادبیات رادیو فردا رو در برنامه دنیای نشر خواهید شنید. همه اینها و بیش از این در همین 24 دقیقه پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. کره شمالی میگوید مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی که قرار است از روز یک شنبه آینده به مدت 4 روز در آبهای شبه جزیره کره انجام شود، این منطقه را به طور جدی تهدید میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کشور همچنین دور جدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را خصمانه توصیف کرده و از واشنگتن خواسته است به جای تحریم به فکر مذاکره با پیونگیانگ باشد. جزئیات بیشتر از حسن فرامرز.
ری تونگ ایل دیپلمات ارشد کره شمالی که برای شرکت در بزرگترین نشست امنیتی آسیا به هانوی پایتخت ویتنام سفر کرده، نسبت به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی هشدار داد و گفت این مانور دریایی منطقه را شدیداً تهدید می‌کند. اظهارات نماینده کره شمالی 2 روز پس از آن بیان می شود که آمریکا و کره جنوبی از برگزاری مانور دریایی 4 روزه در آبهای شبه جزیره کره خبر دادند که از روز یک شنبه آینده آغاز خواهد شد. روز گذشته نیز واشنگتن اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه پیونگیانگ به اجرا خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز از هانوی، این دیپلمات کره شمالی تحریم‌های آمریکا علیه کشورش را خصمانه توصیف کرد و گفت آمریکا بهتر است به جای تحریم گفتگوهای هسته‌ای را با کشورش از سر گیرد. نماینده آمریکا در نشست امنیتی هانوی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور است. انتظار می‌رود خانم کلینتون در این سفر به دنبال جلب حمایت کشورهای منطقه در برابر کره شمالی باشد که گفته می‌شود در ماه مارس گذشته به یک ناو کره جنوبی حمله کرد و 46 ملوان آن را کشت. این در حالی است که دیپلمات کره شمالی میگوید مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی نه تنها صلح و امنیت در شبه جزیره کره را برهم میزند و کل منطقه را تهدید میکند، بلکه با بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مغایرت دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای حمله به ناو کره جنوبی را محکوم کرده، اما نامی از کره شمالی به عنوان عامل این حمله به میان نیاورده است. خانم کلینتون روز چهارشنبه در سئول گفت که واشنگتن تحریم‌های هدفمندی را علیه دولت کره شمالی به اجرا خواهد گذاشت. در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه آمریکا، ری تونگ ایل میگوید این گونه تحریم‌ها به سیاست‌های خصمانه علیه کشورش دامن می‌زند. هر دو کشور آمریکا و کره جنوبی اعلام کرده‌اند تا کره شمالی مسئولیت حمله به ناو کره جنوبی را بر عهده نگیرد، مذاکرات 6 جانبه بر سر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی از سر گرفته نخواهد شد. پیونگیانگ این اتهامات را رد کرده، اما برای از سرگیری گفتگوها اعلام آمادگی کرده است. دولت چین نیز از این مانور نظامی مشترک در آبهای شبه جزیره کره شدیداً انتقاد کرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بپردازیم به گزارشی دیگر. به گزارش سهام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی، روز پنجشنبه سایت وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، پاسخ آیت الله علی خامنه ای را به استفتایی درباره التزام به ولایت فقیه از صفحه استفتاءات حذف کرده است. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه استفتایی از آیت الله علی خامنه ای را منتشر کردند که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به آن گفته است همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است. در گفتگو با محمد برقی، جامعه شناس آشنا به مسائل روحانیت، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده است حذف نظر منتشر شده رهبر از روی وبسایت او به چه معناست. محمد برقی:
این که روی سایت ایشون نیست همون مسئله است که چند سال قبل هم پیش اومد که ایشون باز به صورت تلویحی گفتن که مرجع تقلید هستن و دیگران در موردشون گفتن. بعد از طریق علمای حوزه در این زمینه مقاومت زیادی شد و گفتن که ایشون ذی‌صلاح نیست. امروز که ایشون گفتن من مرجع تقلید خارج از کشور هستم و داخل کشور رو من مرجعیت نمیخوام داشته باشم. آقای منتظری ایاتون مشیق به صراحت گفته که ایشون صلاحیت مرجعیت نداره، درسی نخونده و اطلاعاتی نداره. مسئله نیست که با موضع سیاسی ایشون موافق نباشه، از زاویه صلاحیت علمی گفتن که ایشون این رو نداره. خب ایشون هم مهمترین عالم زمان بودن و بعد از اونم ایشون خیلی تلاش کرده، بارها تلاش کرده که به یه نوع تایید از حوزه بگیره در این زمینه، بهش ندادن. یک بار مدرسین حوزه 5 نفر رو اعلام کردن به عنوان جامع شرایط که نام ایشون رو گذاشتن، یکیشون که باز با مخالفت خیلی زیادی مواجه شد و باز به سکوت برقرار شد. این دفعه هم من حدسم اینه که علما حوزه گفتن و خواهش میکنم که حوزه رو به مسخره نگیرید.
آقای برقی، واکنش ها به استفتاء از آقای خامنه‌ای که اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر رو نشانگر التزام کامل به اون دونسته بود، بیشتر از چه جنبه است این واکنش ها؟ به لحاظ سیاسی هست یا جنبه فقهی و حوزوی هم داره؟
این اولا که حوزوی میدونید مسئله ولایت فقیه عمدتا تیزی است که فقط مورد قبول آقای خمینی بود، مورد قبول هیچ یک از مراجع همزمانشون نبود و مورد قبول مراجع معتبر بعد از ایشون هم که در حوزه های قم و نجف هستن نیست. آقای خامنه ای رو که این شرایط رو هم نداشت که مرجع باشه، به همه علت در قانون اساسی هم تغییرات دادن برای اینکه ایشون بیاد و سمت رو بگیره و حکم مجتهد جامع شرایط رو برداشتن و اعدمیت رو هر دو رو برداشتن، به جاش تدبیر و آگاهی به امور سیاست گذاشتن. اینی که الان ایشون این حرفی که میزنه حرفیه که از نظر سیاسی همونی که مرتب گفته میشه، ذوب در ولایت فقیه و اون اتفاقاتی هم که در حکم حکومتی دوبار تا بهار صادر کردن، ولی از نظر فقهی ایشون در مرز نیست که این اعتبار براشون باشه.
آقای برقی، تکلیف جمهوریت نظام جمهوری اسلامی با این فتوا چه میشود؟
من ببینید، این داستان مسئله تأخر دینی دیریست داستانش تمام شده، یعنی اطاعت از ایشون به عنوان حاکم قدرتمند مطرحه، نه حکومت ایشون به عنوان یک مرجع تقلید، ایشون که مرجع تقلید نیستن که این مسئله رو داشته باشه. حاکم قدرتمند هم بسته که زورش چقدر برسه دیگه، تا به الان که هرچی کارهایی که کرده برنامه زور انجام داد دیگه، اما احکام حکومتی رو که دادی که خلاف قانون اساسی هم هست، خب بر مبنای همین حکم زوره. حالا هم همون حرف رو دارن تکرار میکنن. بنابراین معلومه که تکلیف جمهوریت توی همین انتخابات اخیر خب نمونه بارزش بود دیگه، که ایشون با آن که هنوز شورای نگهبان طبق قانون اول باید تایید بکنه بعد ایشون تنفیذ حکم میکنن، ولی ایشون اومدن از اولش هم گفتن نخیر ما برنده شدیم و جهت گرفتن تو مسئله. بنابراین در زمان ایشون مسئله جمهوریت خیلی همچین چیزی جدی نیست، مسئله قدرت دیگه.
محمد برقی، جامعه شناس آشنا به مسائل روحانیت، به پرسش های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ میداد. گرچه 2 هفته از بازگشت شهرام امیری به ایران میگذرد، اما هنوز بسیاری از نشریات آمریکایی در پی حل این معمای جاسوسی هستند. گرت پورتر، خبرنگار آمریکایی که تخصصش حل معماهای خبری است، در گفتگوی با همکارم نادر وکیلی در واشنگتن میگوید به نظر او شهرام امیری جاسوس 2 جانبه‌ای بوده که ماموریت خود را به خوبی انجام داده است.
این خبرنگار مشهور آمریکایی به من گفت البته داستانی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا تعریف می‌کند این است که آقای امیری جاسوس دو جانبه نبود و بلکه وی توسط مقام‌های ایرانی از برنامه هسته‌ای به کنار رانده شده و به همین جهت اطلاعات وی در این زمینه سطحی بود. گرت پورتر گفت شهرام امیری به یک مأمور سازمان سیا گفته است وی در این حال با دانشمندان دیگری که از نزدیک با برنامه هسته‌ای ایران کار می‌کنند آشنا و در ارتباط است.
But he did have acquaintance with some nuclear scientists who did work in the program and what he was able to tell them was sort of what was referred to as scuttlebutt by
آقای پورتر خاطر نشان کرد باید توجه داشت که سازمان سیا از شهرام امیری در واقع می‌خواست تا وی دانشمندان دیگری را که با برنامه هسته‌ای ایران آشنا هستند به آنها معرفی کند.
CIA really wanted from him was they were hoping that he could lead them to other people who were more centrally involved.
آقای پورتر افزود لازم است بگویم دستندرکاران شهرام امیری در سازمان سیا به هیچ وجه مرا قانع نکردند که او جاسوس دو جانبه نبود زیرا تمام شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد. وی گفت به نظر می‌رسد او خودش با خواست و میل خودش با سازمان سیا تماس گرفت و خارج نکردن خانواده‌اش از ایران نیز با میل او بوده گرچه سازمان سیا به او توصیه کرده بود که خانواده‌اش را نیز به آمریکا منتقل کند و از همه مهمتر اینکه شهرام امیری تصمیم گرفت به ایران بازگردد.
To bring them out and finally the fact that he decided to go back all that suggests to me that he was in fact a double agent.
از آقای پورتر میپرسم هدف جمهوری اسلامی از اعزام شهرام امیری به آمریکا به عنوان جاسوس چه بوده؟ وی گفت جمهوری اسلامی دو هدف را دنبال می‌کرده که به نظر می‌رسد به هر دوی آنها نیز دست یافت. یکم اینکه آمریکا را شرمنده و خجل زده کند و وانمود کند که واشنگتن از شهرام امیری خواسته تا به وجود یک برنامه تسلیحات اتمی در ایران اقرار کند. و دوم اینکه جمهوری اسلامی دریابد تا اطلاعات سازمان سیا در زمینه برنامه هسته ایران تا چه حد است، چه چیزهایی را می‌داند و یا چه چیزهایی را نمی‌داند.
And secondly, I think of course they hope to learn what the US intelligence knew and what they didn't know by the debriefing.
گرت پورتر در مورد دو نوار ویدیویی آقای امیری که در یکی از آنها وی می‌گوید ربوده و شکنجه شده و همکنون هم در زندان به سر می‌برد و در دیگری می‌گوید وی با میل خود و برای ادامه تحصیل به آمریکا آمده گفت معمولا کسانی که برای جاسوسی به آمریکا پناهنده میشوند زیر نظر مقام‌های رسمی خواهند بود ولی تجارب داستان‌های جاسوسی زمان جنگ سرد هم نشان می‌دهد که این اشخاص تحت نظر در لحظه‌ای هم می‌توانند فرار کنند و این دقیقاً چیزی بود که برای شهرام امیری اتفاق افتاد. وی گفت بله او تحت نظر بوده و البته از شکنجه و زندان هم خبری نبوده است. این خبرنگار تحقیقاتی گفت در مورد ویدیوی دوم به گمان من هنگامی که سازمان سیا متوجه شد آقای امیری قصد بازگشت به ایران دارد بسیار نگران شد و ابتدا تلاش کرد تا از این کار او جلوگیری کند ولی وقتی با مقاومت شهرام روبرو شد از او خواست تا در برابر دوربین بگوید که او با میل خود به آمریکا آمده و البته آقای امیری هم در همین نوار گفت که وی هرگز اطلاعات چندانی در مورد برنامه هسته ایران نداشته است.
Ultimately they said look we want you to do a video that would state that you are not being held against your will.
ایران در مرزهای مشترک خود با پاکستان، افغانستان، عراق و ترکیه مناطق ممنوعه مرزی ایجاد کرده است. سرتیپ حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی ایران گفته است طرح محدوده ممنوعه مرزی در برخی استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و ایلام اجرا شده است و در خوزستان نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این طرح در صورت ورود فردی به محدوده ممنوعه و عدم توجه به اخطار مرزبانان به سوی او شلیک خواهند کرد. در همین ارتباط همکارم مراد ویسی با جلال جلالی زاده نماینده سابق سنندج در مجلس شورای اسلامی گفتگوی انجام داده و نخست از وی میپرسد که اصولا ریشه ناامنی در مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان چیست؟
متاسفانه در کشور ما در مناطق قومی نشین به سبب تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که ریشه در گذشته داره و همچنین در حال حاضر متاسفانه اقدامات مثبتی برای برطرف کردن آنها انجام نشده ما شاهد تنش‌ها و چالش‌ها و تضادها و درگیری‌های در این مناطق بودیم.
به نظر شما راه های برقراری امنیت پایدار در مناطق مرزی به ویژه سیستان و بلوچستان و کردستان چی هست؟
امنیت یکی از شاخصه های مهم و یکی از مؤلفه های مهم هر نظام و هر کشوری است که بدون امنیت هیچ گونه توسعه و رشد و پیشرفتی در آن کشور انجام نمیشه و اگر مردم در هر کشوری به طور کلی احساس امنیت نکنند، چه امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی، نمیتونن در توسعه آن کشور سهم فعالی رو داشته باشن. بنابراین به نظر من باید برای برطرف کردن این عدم امنیت در این مناطق اقدامات اساسی اصولی انجام بگیره. یعنی ما باید برای چاره این در به دنبال داروی اساسی و اصولی باشیم، نه تنها به مسکن اکتفا بکنیم.
آقای جلالی زاده، آیا راهکارهای انتظامی امنیتی مثل ایجاد مناطق ممنوع مرزی کفایت میکنه برای برقراری امنیت؟
ببینید، به نظر من انجام این کارها اصلا توهین به ملت است و نشاندنده تزلزل و عدم امنیت است. اولا چه نیازی هست که ما دنبال امنیتی کردن مرزهای خودمون و ساختن برج و بارو و هزینه کردن میلیاردها تومان از بیت المال باشیم، در این حالی که اگر کسانی که قصد ورود و خروج از مرزها را داشته باشند به هر صورت راهی برای ورود و خروج پیدا میکنند. یعنی مرزهای طولانی که کشور ما با کشورهای خارجی داره هیچگاه نمیتوان با درست کردن دیوارهای بتونی و سیمانی و نمیدونم درست کردن کانالها از ورود و خروج افراد به این مرزها جلوگیری کرد. ما باید به دنبال یک راه حل اساسی و اصولی بگردیم که مردم ما نه چشم به خارج از مرزها داشته باشند و نه کسانی از خارج از مرزها چشم طمع به کشور ما داشته باشند. به نظر من میتوان با یک فرمول ساده، با یک راهکارهای آسان و بدون هزینه این مشکل را حل کرد. ما باید بیایم به مردم، به حرفهاشون، به خواسته هاشون گوش بدیم، ببینیم مردم بلوچستان چی میخوان. شخصیتایی که بلوچستان هستند، مثلا مولوی عبدالحمید، ما اینا را الان شخصیتایی که مورد اعتماد مردم هستند و اصلاحی هستند که منطقی، اصلاحی هستند که مخالف خشونت و میتونن که مشکل حل بکنن و همچنین در کردستان در مناطق مختلف با احزاب، گروه ها و شخصیتایی که در این مناطق مورد اعتماد مردم هستند با اینها بنشینیم، بعد مطالبات مردم گوش بدیم، ببینیم که این هموطنان ما چی میخوان، مشکل مردم بلوچستان چیه، کردستان چیه، مشکل جای دیگر چیه، آنچه که در قانون اساسی فرستاده شده است همین حالا انجام بدن. به نظر من خیلی از مشکلات حل میشه، خیلی از درگیری ها و تنش ها و تدوینی ها و اصلا به مرکز به نظر من کم میشه.
یعنی شما معتقد به راهکارهای اجتماعی، فرهنگی و مبتنی بر گفتگو برای برقراری امنیت هستید؟
بله، من معتقدم که چاره اساسی حل مشکلات مناطق قومنشین چه در کردستان یا بلوچستان یا جاهای دیگر جز در تدبیر، جز در سایه عقلانیت، جز در سایه اجرای عدالت و مساوات برای رفع تبعیض به هیچ وجه هیچ راه حل نظامی نمیتونه پاسخگو باشه. به نظر من باید برای برطرف کردن این عدم امنیت در این مناطق اقدامات اساسی اصولی انجام بگیرد.
ایران در مرزهای مشترک خود با پاکستان، افغانستان، عراق و ترکیه مناطق ممنوعه مرزی ایجاد کرده است. در همین ارتباط جلال جلالی زاده نماینده سابق سنندج در مجلس شورای اسلامی با مراد ویسی از رادیو فردا گفتگو می کرد و در مورد از جمله ریشه ناامنی در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان و کردستان می گفت.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه خودش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
خب عزیزان، صبح آدینه است و چه وقتی بهتر از این برای اینکه سری بزنیم به جهان فرهنگ. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگ و ادبیات رادیو فردا، در برنامه این هفته دنیای نشر نگاهی دارد به کتاب تازه انتشار یافته زنان و سرودهایشان در گستره فرهنگ مردم ایران زمین، تألیف صادق همایونی.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
کتاب زنان و سروده هایشون در گستره فرهنگ مردم ایران زمین، تألیف صادق همایونی، که اخیراً منتشر شد، از معتبرترین منابع مردم شناسی فرهنگی، جامعه شناسی، تاریخ اجتماعی و هنر ادبیات ایران و از ارزشمندترین تلاش ها در عرصه گردآوری، ثبت و تحلیل ترانه های مردمی و خلاقیت های زنان ایرانی در این عرصه است. صادق همایونی از معتبرترین پژوهشگران و محققان فرهنگ عامه در ایران است و در آخرین اثر خود بخش مهمی از سروده‌های زنان ایرانی را با شیوه و متد علمی گردآوری، ثبت، طبقه بندی و تحلیل و شاخص‌های این آثار را تدوین و بررسی کرده است. ترانه‌های مردمی و دیگر بخش‌های غنی فرهنگ عامه در جوامع صنعتی و نیمه صنعتی با هجوم هنر کالا در تولید انبوه کلیشه‌ای روبرو بوده و به فراموشی و زوال محکومند و هم از این روی ثبت علمی و متدیک این ترانه ها می تواند بخش مهمی از فرهنگ بشری را از فراموشی نجات داده و منبعی ارزشمند برای تحقیقات جامعه شناسی، مردم شناسی و تاریخی به دست دهد. کتاب زنان و سروده هایشان در گستره فرهنگ مردم ایران زمین به ترانه های مردمی به زبان فارسی و گویش های این زبان محدود است، اما مؤلف در برخی فصل های کتاب به ترانه های مردمی به زبان های غیر فارسی از جمله ترکی ترکمنی و ترکی آذری نیز می پردازد. فصل مویه های تلخ تنهایی با ثبت ناله های ترکمنی از زیباترین نمونه های توجه علمی و درست مؤلف به زبان های غیر فارسی در گستره ایران زمین است. جامعه ایرانی زنان را تا پیش از طلوع فروغ فرخزاد از حضور در شعر محروم کرده بود و قدرت این محکومیت تا حدی بود که شاعران زن نیز با ذهنیت و زبانی مردانه چالش‌ها، درگیری‌ها و مسائل مردانه یا عمومی را به شعر برکشیده و حتی عشق و دیگر عواطف انسانی خود را از منظر مردان می‌سودند. اما در فرهنگ عامه راه بر زنان نیز باز بود و زنان نیز امکان داشتند تا بخش مهمی از عواطف، احساسات، درگیری‌ها و چالش‌های شخصی و عمومی خود را با زبانی زنانه به اثر هنری و ادبی برکشیده و زیباترین بخش ترانه‌های عامه را خلق کنند. صادق همایونی در کتاب زنان و سروده‌هایشان ترانه‌های زنان در فرهنگ عامه ایران را با ارائه شاخص‌های روشن و متدیک و نمونه‌های جامع از مناطق گوناگون به ترانه‌های ویژه کودکان، روایی‌ها، ترانه‌های مراسم یا آیین‌ها، کارنواها، شادمانه‌های زنانه، نمایش و بازی‌ها و سرگرمی‌های زنانه، طنز، حج و شوخی‌های زنانه، عاشقانه ها و اندوهگینانه ها طبق بندی کرده و در هر فصل زیر مجموعه هر بخش را بررسی و تحلیل می کند. صادق همایونی در سال 1313 در سروستان از شهرهای استان فارس متولد شد. کار فرهنگی خود را با انتشار شعر و داستان در نشریات آغاز کرد، اما با هوشمندی و شناخت از القه‌های خود به گردآوری، ثبت و تحلیل فرهنگ عامه روی آورد. همایونی در سالهای 1348 تا 1354 با مجله معتبر کاوه که در آلمان منتشر می‌شد در زمینه گردآوری فرهنگ عامه همکاری داشت و نخستین کتاب او در این زمینه با عنوان فرهنگ مردم سروستان با مقدمه انجوی شیرازی منتشر شد که بدان روزگار معتبرترین و پرکارترین محقق فرهنگ عامه در ایران بود. از دیگر آثار با ارزش صادق همایونی می توان به ترانه‌های جنوب، 1400 ترانه محلی، تعزیه در ایران، خاصگاه تعزیه در شیراز و بافت ساختاری تعزیه و همچنین به چندین مقاله علمی و معتبر اشاره کرد.
خب عزیزان، برنامه دنیای نشر رو میشنیدید و الان وقتشه که یادآوری کنم خدمتتون که هرچند به پایان مجله صبحگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز با شماست با مجله‌های مختلف و بخش‌های خبری مختلف. در کنار ما همچنان باقی بمونید و به آهنگ‌های دلانگیز ما گوش کنید و همچنین نکاتی که لابلای اونها می‌خواهید شنید، نکات علمی و همچنین تازه‌های مختلف، خبرهای تازه مختلف. عزیزان، روز جمعه بسیار خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. یکایک که ما در رادیو فردا سالم و سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایکتون باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میدونم که یک نفر هست زیر این گنبد سنگی که میاد رو آسمونم میکشه یه قوس رنگی، اون که آینه اتاقم از حضورش بی نصیبه، توی آینه من نشستم اما من من غریبه. یکی باید اینجا باشه، اونی که مثل کسی نیست، وقت سر دادن آواز مثل اون هم نفسی نیست. یکی باید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازه بیاره جای این روز غزل سوز. یکی باید اینجا باشه که شبو به دوست از من، با من از خودم خودی تر بین تن باشه و پیرهن. یکی باید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازه بیاره جای این روز غزل سوز. فرصتی نمونده ای عشق، این صدا صدای مرگه، آخرین فصل جوانه، فصل جون دادن برگه. از تو قصه ها طلوع کن تا غروب من بمیره، زیر خاک سر سردم شغله تو جون بگیره. میدونم که یک نفر هست زیر این گنبد سنگی که میاد رو آسمونم میکشه یه قوس رنگی، اون که آینه اتاقم از حضورش بی نصیبه، توی آینه من نشستم اما من غریبه. یکی باید اینجا باشه، اونی که مثل کسی نیست، وقت سر دادن آواز مثل اون هم نفسی نیست. یکی باید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازهی بیاره جای این روز غزل سوز. یکی باید اینجا
فرصتی نمونده ای عشق، این صدا صدای مرگ، آخرین فصل جوونه، فصل جون دادن برگه، از تو قصه ها طلوع کن تا غروب من بمیره، زیر خاک سر سردم شمله تو جون بگیره.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Let me tell you a true story, a story from my lonely moments, a story that takes us on a journey that changed my life. Come on, yeah, come on, yeah, you know, it's right, come on, it's right, side, and baby, love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
This is number one champion.
champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. We're the hottest in the world right now. Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Better promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. He said, hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dress in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death, I'm loving those show toes. Walking that walk, talk that slick talk. Liking this American boy, American boy. If I'd like to go someday, take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come take it with you. You'll be my American boy. Tell him walk, walk, block.
Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress small like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. Woo! And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cash, cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the picture they gladdest. And I know they love it, so they hit with all that rubbish.
Would you be my lover? Would you be mine? Would you be my lover? Would you be mine? Would you be my American boy, American boy? Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to Chicago, San Francisco, baby. I really want to come pick you with you.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، گروهی از شنوندگان برنامه درباره نوشیدن مشروب به هنگام استفاده از دارو پرسیدن. پزشکان میگویند پاسخ به این سوال بسیار سخت است، چرا که به نکات زیادی بستگی دارد. چه بیماری دارید؟ چرا که خود بیماری هم ممکن است نسبت به الکل واکنش نشان دهد. چه می نوشید و چقدر؟ کدام دارویی مصرف می کنید و با چه قدرتی؟ و تازه آدم های مختلف به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می گیرند و از همه مهمتر، حتی بدن یک انسان واحد هم در شرایط و نوبت های مختلف واکنش های متفاوتی به یک پدیده واحد نشان می دهد. دامنه طیف تاثیر ادغام الکل و دارو از نه چندان قوی تا کشنده گسترده است، چرا که هر کدام از آنها می تواند تاثیر دیگری را چندین برابر کند. بر سر زندگیتان قمار نکنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نمیدونم چی شد که تو از من دل بریدی، چی شد تو خاطراتمون یه خط باطل کشیدی، به من نگو به این زودی آخر قصه رسیده، نگو که خونه یه دلت منو دیگه را نمیده، هنوز به یاد رفتنه چشای من بارونیه، کاشی میگفتی تو دایی برات به این آسونیه، به گریه های هر شبم هیچ کسی میتواب بدن، آخر بگو که این دلم قصه هاشو به کی بگم، چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم، من از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم، ببینت با صدا خونم خیلی تنها، نظر تا عشقی بشینه توی چشم، با این که بی وفایی با تو می سازم، هزار بار دیگه به تو دل می بازم، با چشای گریون از تو می خونم، دوباره بگی پیشت میمونم، من از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم، چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم، من از این جدایی
رادیو فردا. کم نمیذارم، یکم هوامو داشته باش، هوامو دارم،
هوای ما رو داشته باش، هوا تو دارم، من توی عشق و عاشقی کم نمیارم، هوای ما رو داشته باش، هوا تو دارم، من توی عشق و عاشقی کم نمیارم، هوای ما رو داشته باش، هوا تو دارم، من توی عشق و عاشقی کم نمیارم، هوای ما رو داشته باش، هوا تو دارم، من توی عشق و عاشقی کم نمیارم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید. شهرام امیری که ازش به عنوان دانشمند اتمی یاد شده، بعد از یک سال و اندی خبرهای جنجالی وارد تهران شد. آقای امیری و مقامات ایرانی گفتند که توسط CIA ربوده شده بود، اما مقامهای آمریکایی و رسانه‌های غربی گفتند که آزادانه با آمریکا رفته و به CIA کمک کرده. به نظر شما کدوم یک از این دو سناریو به واقعیت نزدیک تره؟ و آیا امکان وجود سناریوی سومی هم هست؟ برای گذاشتن پیام تلفنی با شماره 0042-02-2112-2112 و برای شرکت در میزگرد ساعت ششم هر جمعه بین ساعت 6 تا 7 عصر با شماره 0042-02-2112-2454 تماس بگیرید.
میشه که نمه بارون به تن خیس خیابون، چقدر بیاشیونه تفلی گنجیش که رو ایفون، میخونه تیک تیک و نالو شرگندم زار بیرون، نمیتونه هر بگیره میونه گلای گلدون، حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده، حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده، اون داره کوها تفلکی دنیایی داشته، پشت گندم سر وحشی چشمه پر آبی داشتش، حالا داخل چشمه پیر خونه کرده تو رگاش، بوی گندم سر رو داره لحظه لحظه نفساش، یادش توست که قشنگش سر میذاش روی پراش، توی خلوت بالا صبح بوسه میزد به لباش، حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده، حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده، منمون گنجیش که نالون از گذشته ها گریزون، هر کشیدم زدیارم به هوای بوی بارون، حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق، پر درد توی این سینه خستم ای رفیق، حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق، پر درد توی این سینه خستم ای رفیق،
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
در نو بهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتش زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتش زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
دیدی چقدر آسونه آتش زدن بر خونه،